ساعت 7 بعد از ظهر در تهران صدای رادیو فردا را از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. در ساعت 7 بعد از ظهر به وقت خوب شما در ایران مجله شامگاهی رادیو فردا رو به روال هر روز آغاز میکنیم. شما شنونده فارسی زبان از ایران یا هر جای دیگر جهان در هر ساعتی از شبانه روز که هستید، خوش آمدید به این برنامه زنده شامگاهی. 45 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی براتون خواهیم داشت، محصول تلاش همکاران من در تحریری رادیو فردا. دوشنبه 12 اسفند ماه 1392، سوم ماه مارس در تقویم میلادی است. جمشید زند تهیه کننده این برنامه زنده است. کارگردانی فنی این مجله شامگاهی رو سام خاکزاد به عهده داره و خبرها رو هم با هانا کاویانی میشنویم. من هم فهیمه خضرنی‌دری هستم. سلام گرم من رو بپذیرید. بعد از ظهرتون بخیر. در آغاز برنامه شامگاهی رادیو فردا دعوتتون میکنم به شنیدن آخرین اخبار از ایران و همه جای جهان با هانا کاویانی.
با سلام. بنابر گزارش ها از بروکسل، وزرای خارجه اتحادیه اروپا با تشکیل یک جلسه اضطراری در حال تهیه یک بیانیه مشترک درباره اقدامات نظامی روسیه در شبه جزیره کریم هستند. خبرگزاری رویترز به نقل از متن اولیه این بیانیه گزارش داد که اتحادیه اروپا در واکنش به رخدادهای اخیر اوکراین صحبت با روسیه درباره موضوع روادید را به حال تعلیق درآورده است. روسیه و اتحادیه اروپا از سال 2007 میلادی در حال مذاکره درباره لغو روادید برای اتباع روسیه برای ورود به این اتحادیه بودند. رویترز می نویسد این موضوع تقریبا در تمام دیدارهای مقامهای مسکو و بروکسل مطرح شده بود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه از کشورهای غربی خواست تا محاسبات ژئوپلیتیک را کنار گذاشته و به مردم اوکراین فکر کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه روسیه همچنین بار دیگر بر موضع پیشین کشورش تاکید کرد و گفت همه طرف‌ها باید به توافقی که 21 فوریه به دست آمد پایبند باشند. بر مبنای آن توافق، ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین متعهد شده بود که اصلاحاتی در قانون اساسی انجام دهد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت توافق ژنو که در آذر ماه بین ایران و گروه 5+1 به دست آمد بنابر برنامه اجرا می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، یوکی امانو در عین حال افزود که همچنان اقدامات زیادی باید انجام شود تا به همه مسائل رسیدگی شود. آقای امانو که در آغاز نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی سخن می گفت افزود که آژانس همچنان به 1,600,000 یورو برای انجام وظایفش بر مبنای توافق ژنو احتیاج دارد. آژانس بین المللی انرژی اتمی بر مبنای این توافق موظف شده است که اقدامات تعیین شده برای ایران در طول 6 ماه را تایید کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت صداقت نداشتن بابک زنجانی دلیل طولانی شدن رسیدگی به پرونده اوست. سخنگوی قوه قضاییه در این باره افزود جلوتر رفتن در پرونده بابک زنجانی پرونده او را پیچیده تر می کند. آقای محسنی اژه‌ای در این نشست خبری همچنین به پرونده محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد اشاره کرد و در پاسخ به پرسشی درباره صدور قرار مجرمیت برای یکی از مسئولان دولت سابق این موضوع را تایید کرد. در همین حال سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نیز گفت که در آن پرونده وزارت اطلاعات شاکی نبود، بلکه وزارت اطلاعات اقدامات به گفته او مجرمانه ای را از سوی این انجمن مورد ارزیابی قرار داده بود و به همین دلیل موضوع را به قوه قضاییه اطلاع داد. روز یکشنبه علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از پس گرفتن شکایت توسط وزارت اطلاعات خبر داده بود. سخنگوی قوه قضاییه همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفت در چند ماه اخیر در بیش از 80 مورد حکم قصاص اولیای دم مجرم را بخشیدند. و در پی یک حمله به دادگاهی در اسلام آباد پایتخت پاکستان دست کم 11 تن کشته و بیش از 20 تن مجروح شدند. بنابر گزارش‌ها در جریان این حمله صدای تیراندازی و همچنین انفجار شنیده می‌شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام پلیس اسلام آباد گزارش داد که تعدادی مرد مسلح به محل این دادگاه حمله کردند. بنابر این گزارش 2 تن از مهاجمان خود را منفجر کردند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
خیلی سپاسگزارم. حالا کاویانی با آخرین خبرها از ایران و جهان. به صفحه ما در فیسبوک سر بزنید و همینطور به radiofarda.com وبسایت رادیو فردا برای دریافت جزئیات آخرین خبرها. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران از میزان اورانیوم بسیار غنی شده خود کاسته است. پارلمان کریمه 10 فروردین را به عنوان روز رفراندوم در جمهوری خودمختار اوکراین تصویب کرده. در این رفراندوم مردم تصمیم خواهند گرفت که جزوی از اوکراین میمانند یا مستقل میشوند.
اتحادیه اروپا کشورهایی را که مشکل سرزمینی دارند با شهروندان خودشون عضویت در اتحادیه اروپا نمیپذیره.
به دنبال بحران در روسیه، رهبران اروپا و آمریکا هم بر فعالیت‌های سیاسی خود در این منطقه افزودند. وزیر امور خارجه آمریکا فردا به کیف خواهد رفت. و همزمان با ادامه اقدامات دولت در ایران برای اجرای فاز دوم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، شهروندان باید منتظر افزایش 20% قیمت آب باشند. شنونده و همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. از اینکه تا پایان این برنامه زنده با ما همراه میمونید خیلی سپاسگزارم. دومای روسیه مشغول بررسی لایحه‌ای است که در صورت تصویب مراحل پیوستن مناطق جدید به فدراسیون روسیه را آسان خواهد کرد. پارلمان کریمه هم 10 فروردین را به عنوان تاریخ رفراندوم در این جمهوری خودمختار اوکراین تصویب کرده است. در این رفراندوم مردم کریمه تصمیم می‌گیرند که آیا می‌خواهند جزئی از خاک اوکراین باقی بمانند یا کشوری مستقل شوند. آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا در کیف.
در حالی که از ولادیمیر پوتین هیچ حرف و نظری منتشر نمی شود، سخنگوی کرملین از ارائه جزئیات توافق برای تشکیل گروه تماس به منظور بررسی احتمال گفتگوی سیاسی با اوکراین که گویا طی گفتگوی تلفنی رئیس جمهور روسیه با صدر اعظم آلمان حاصل شده سر باز زد. یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین طی پیام تلویزیونی گفت تا زمانی که مسکو دولت جدید کیف را به رسمیت نشناسد، هیچ مذاکره نتیجه بخش نخواهد بود. در حالی که وزیر خارجه اوکراین به خبرنگاران گفت که همتای روسش 4 روز است جواب تلفنش را نمیدهد، وزیر خارجه روسیه اعلام کرد روسیه به این دلیل در اوکراین مداخله کرده که جان شهروندانش در خطر بوده. این در حالی است که اندری یوروف، عضو شورای حقوق بشر ریاست جمهوری روسیه که بیش از 2 هفته است در کرمه به سر میبرد، تاکید میکند که هیچ مورد خشونت‌آمیزی علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی در منطقه مشاهده نشده و کنسولگری روسیه نیز این مطلب را تایید میکند. او به بخش روسیه رادیو آزادی رادیو اروپا آزاد گفت:
Я не понимаю, зачем здесь нужны чьи бы то ни было войска. Мне это абсолютно непонятно. Все абсолютно спокойно пока. Если где-то и не спокойно.
وضعیت کاملا عادی است و اگر ناآرامی و نگرانی وجود دارد، صرفاً به دلیل حضور افراد مسلح در خیابان است. با گروه‌های مختلف از روس گرفته تا اوکراینی و تاتار، مرد و زن صحبت کردم. همه میگویند نمیخواهیم هیچ ارتشی را در خیابان ببینیم. نه نیروهای ناتو، نه روسیه و نه اوکراین.
در حالی که روسیه همچنان بر لزوم حضور نیروهای مسلح این کشور در اوکراین تاکید میکند، وزیر خارجه بریتانیا که به کیف سفر کرده گفت هیچ کس منافع روسیه در منطقه را زیر سوال نمیبرد. اما آخرین اقدامات مسکو توجیه نپذیر و نیازمند پاسخ محکم از سوی جامعه جهانی است. او تأکید کرد در اوکراین با بزرگترین مناقشه قرن 21 مواجهیم. غرب حضور نظامی روسیه در کرمه را یک صدا محکوم کرده. الکساندر گوسیف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید شاهد توطئه غرب علیه روسیه هستیم.
Задача-то простая на самом деле, как мы говорим, выбить табуретку из-под России. Все, что сегодня происходит на Украине, прямо или
هدف غرب روشن است. تضعیف روسیه. تمام اتفاقاتی که در اوکراین شاهد بوده ایم حاکی از آن است که غرب نمیخواهد اجازه دهد جماهیر شوروی سابق در چهارچوب اتحاد اوراسیایی که ولادیمیر پوتین طرحش را چیده متحد شوند. رئیس جمهور روسیه میخواهد اوکراین را نجات دهد. میدانیم هر بار روسیه دست از حمایت یک کشور در دنیا برداشته، این کشور نابود شده. کیف نمیفهمد که بازیچه دست غرب شده که از آن برای پایمال کردن منافع روسیه استفاده میکند.
تازه ترین نظرسنجی ها نشان می دهد که 73% مردم روسیه مخالف مداخله نظامی این کشور در اوکراین هستند. لئونید گرویسمان، فعال مدنی در مسکو، معتقد است تنها مقاومت مردم روسیه در برابر جاه طلبی های کرملین ممکن است مانع جنگ تمام یار با اوکراین شود.
Моя страна начала войну на Украине. Вот если говорить о том, что мы можем делать, мы, которые так считаем.
کشور من به اوکراین اعلام جنگ کرده و برای اینکه تهاجم کنونی به جنگ تمام عیار تبدیل نشود، ما باید اعتراض کنیم. علیه جنگ، علیه فساد، علیه خودکامگی پوتین. رسانه‌های روسی فراموش کردند که وظیفه‌شان اطلاع رسانی است، نه تبلیغ به سبک و سیاق گوبلز. پس باید خودمان هر جای دنیا که هستیم درباره رویدادهای اوکراین درست اطلاع رسانی کنیم. امکاناتمان محدود است، اما در این شرایط حق نداریم ساکت
بنشینیم.
یک شنبه در مسکو و سن پترزبورگ صدها نفر در اعتراض به تصمیم پوتین برای اعزام نیروی مسلح به اوکراین تظاهرات کردند و تعداد بسیاری از آنها بازداشت شدند. در بسیاری از شهرهای دنیا نیز تظاهرات اعتراض‌آمیز علیه مداخله نظامی در اوکراین برگزار شد. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
در اوکراین به دنبال شدت یافتن تنش‌ها در منطقه خودمختار کریمه و موضع‌گیری‌های دولت روسیه در مورد حفاظت از روس‌های ساکن این منطقه و واکنش دولت موقت اوکراین، همیان چه که در این گزارش شنیدید، رهبران اروپا و آمریکا هم در روزهای گذشته بر فعالیت‌های دیپلماتیک و سیاسی خود افزودند. روز دوشنبه ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا در اوکراین بود و سه‌شنبه هم جان کری وزیر امور خارجه آمریکا وارد کیف می شود. اما اروپا و آمریکا عملاً چه گزینه‌هایی را برای فرو نشاندن تنش سیاسی و نظامی در اوکراین در اختیار دارند و تا چه حد می توانند به حل این بحران کمک کنند؟ مهران براتی، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، در گفتگو با همکارم جمشید زند می گوید که اروپا و آمریکا گزینه‌های زیادی ندارند و در حال حاضر نمی خواهند بیش از حد با روسیه درگیر شوند.
اروپا امکان مقابله زیادی نداره. یکی از دلایلش این هست که 50% گاز مورد احتیاج اروپا از طریق روسیه تامین میشه. ولی اون چی که اصلا مهم هست این هست که فعلا در این شرایطی که قرار دارن، گویا حدس عمومی بر این نیست که روسیه خیال اشغال اوکراین رو داره. حد بیشتر در این جهت هست که قراره، چون در 30 مارس قراره که بنا به تصمیم پارلمان محلی یک رفراندومی در کریمه انجام بگیره برای استقلال کریمه. استقلال کریمه به این معناست نوعی جدایی از خاک اوکراین هست. اگر رفراندوم همچین نتیجه‌ای داشته باشه، عملا ما با یک مشکل سرزمینی میان دولت مرکزی اوکراین و دولتی که بعداً کریمی خواهد داشت روبرو هستیم و اتحادیه اروپا بنا به قراری که داره کشورهایی رو که به اصطلاح مشکل سرزمینی دارن با شهروندان خودشون به عضویت در اتحادیه اروپا نمیپذیره و این اون چیزی است که روسیه میخواد. الان مسئله در این خواهد بود، در مذاکراتی که میان اتحادیه اروپا و روسیه انجام میگیره، نوعی به اصطلاح وساطت در این معنا انجام بگیره که اروپا دخالتی در این که اونجا رفراندوم باشه و نوعی استقلال اعلام بشه، این مشکل اتحادیه اروپا نیست، ولی بس روسیه تضمین بکنه که فراتر از این گامی نخواهد زد. و این احتمالاً همون دادسرایی است که روسیه میخواد با اتحادیه اروپا انجام بده. هیچ کدام فعلا از کشورهای غربی علاقه به این که رودررویی بیشتری با روسیه داشته باشن ندارن، چون به روسیه در جاهای دیگر دنیا احتیاج دارن.
آقای براتی، از طرف دیگر آمریکا، آقای باراک اوباما و جان کری بارها هشدار دادن به روسیه درباره عدم دخالت در اوضاع داخلی اوکراین و تهدید کردن به نوعی از تحریم‌ها و فشار اقتصادی. با توجه به این مسئله که نقش روسیه در حل مسئله سوریه و ایران رو نمیشه نادیده گرفت، آمریکا الان چه گزینه‌هایی داره در برخورد با روسیه در مسئله اوکراین؟
آمریکا گزینه زیادی نداره در این مورد. این مسئله رو روسیه میدونه، تنها کاری که میتونن بکنن این است که از عضویت گروه G8 گروه 8 روسیه رو کنار بگذارن که گام بسیار مهمی برای روسیه نیست، یا دارایی های موجود روسیه رو در بانک های غربی فعلا راکت بگذارن یا ضبط بکنن. این هم مسئله عجیب غریبی برای روسیه نیست، ولی مسئله اصلی هدف روسیه هست برای نشان دادن مرزهایی که برای آمریکا به خصوص قائله و اینکه چهار کشور منطقه‌ای قزاقستان و اوکراین و گرجستان و بلاروس یا روس سفید، این چهار کشور رو نوعی حیطه نفوذ خودش میدونه و بسیار بسیار با تندی رفتار میکنه، چنانچه صحبت عضویت این کشورها در پیمان آتلانتیک شمالی بشه. بعد از 2004 بعد از انقلاب به اصطلاح نارنجی در اوکراین صحبت این شد که اوکراین عضو پیمان آتلانتیک شمالی بشه و این عکس العملی است که هنوز روسیه نشون میده. آمریکا و کشورهای اروپایی این پیام رو به احتمال گرفتن، به همین دلیل هم فکر میکنم آمریکا گام‌های بسیار سنگینی بر نخواهد داشت. سعی در این میکنند که به نوعی به مصالح یا احتیاجات روسیه پاسخگو باشن، در مقابل چیزهایی از روسیه بخوان و اینجا اونجاییست که یک نوع دادستدی انجام خواهد گرفت. در نهایت نتیجه دادستد این خواهد بود که هر دو طرف به اهدافی دست میابند و من فکر این که در اوکراین جنگی در خواهد گرفت میان غرب و روسیه و یا حتی میان اوکراین و روسیه همچی خطری رو فعلا نمیبینم. این یک نوع مرز آزمایی سیاسی است برای هر دو طرف. فکر نمی کنم اصلا برنده‌ای وجود داشته باشه. روسا به احتمال ممکنه به بخشی از اهدافشون دست پیدا بکنن، ولی بخش بزرگتری رو از دست خواهند داد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا. 16 دقیقه از هفته بعد از ظهر در ایران گذشته. اجازه بدید که در این ساعت، حالا که فرصت هست، صدای خوب شما همراهانی رو بشنویم که با ما تماس گرفتید و ما و سایر شنوندگان رادیو فردا رو شریک دیدگاه خودتون کردید.
علی اکبر ولایتی گفتن که مسئله اوکراین از طرف ناتو است. میخوام بگم آقای ولایتی به شما که شما چه کاری مردم اوکراین هستی؟ یا میخوای ایران و ملت مظلوم ایران را با یک مصیبت دیگر روبرو کنی؟ سوریه کم نبود این مصیبت، رفتین دخالت میکنین تو سوریه، حالا گیر دادی به اوکراین، دنبال شر میگردین شماها؟
من می‌خواستم این مسئولای دولتی بگم که یکم به فکر این ملت باشن، یکم به فکر پایین آوردن تورم توی این مملکت باشن. واقعا چه خبره آخه؟ چه هر روز تورم بالاتر. والا این مردم باید چطوری زندگی کنن؟ این همه فقیر داریم، این همه آدم نیازمند داریم. چرا باید به لبنان کمک کنیم؟ چرا باید به سوریه کمک کنیم؟ جایی که خودمون این همه احتیاجات داریم. آخه من نمی‌دونم این دولت به چه فکریه.
آخه یارانه 45000 تومان چیه؟ فقط مرز مردم میره. مخصوصاً اینا که خانواده های بچه های 5-6-7-8 دارن، به خود من آدم میشنستن امسال 5-6 بچه داشته تا تصفتشو نداره شده مدرسه. 45000 تومان امروز علنن خودم با اون بابایی که بچه داشت رفتیم کش برای بچهش بگیریم، کتونی مشمعی 46000 تومان، یعنی به الوازش دیگه هیچ.
توانا بود هر که با ما بود، چون 35 سال ثابت کرده که هر که با ما نیست کلاش پس معرکش.
محبت کنید به این آقای علم الهدا بگین آقای علم الهدا اعتدال زمینه لیبرال نیست، اقتدارگرایی، انصار طلبی، ندیدن فقر و بدبختی مردم زمینه بیچارگی یک ملته. برو اونو ببین و بعد قضاوت کن. خداحافظ.
آقای خاتمی توی نماز جمعه فرمودند که مردم با گرونی و مشکلات اقتصادی که مشکلی ندارن و گرسنگی اصلا برایشون مهم نیست. البته آقای خاتمی آهاد مردم رو میگن. با تشکر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
در ایران در ادامه اقدامات دولت برای اجرای طرح مرحله دوم هدفمندی یارانه ها، خبرگزاری ها از افزایش 20% قیمت آب خبر دادند. همزمان گفته شده که هیئت دولت درباره اجرای مرحله دوم طرح هدفمندسازی یارانه ها نشست فوق‌العاده برگزار می‌کند. جزئیات بیشتر رو در این باره بشنویم از بابک غفوری آذر.
در شرایطی که زمزمه‌های اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها در ایران این روزها بیش از همیشه به گوش می‌رسد، رسانه‌های این کشور از برگزاری نشست فوق‌العاده هیئت دولت درباره یارانه‌ها خبر می‌دهند. خبرگزاری مهر گزارش داده که برگزاری نشست فوق‌العاده درباره یارانه‌ها پس از جلسه عادی یک شنبه شب هیئت دولت ایران تصمیم گرفته شده است. همزمان مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری ایران یک شنبه شب در گفتگوی تلویزیونی از شیب ملایم افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی به عنوان گام دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها خبر داده، اما گفته ادامه روند فعلی پرداخت یارانه‌ها ممکن نیست. او گفته مبلغ پرداختی یارانه ها طی 3 سال اخیر بیش از 40% از ارزش واقعیش را از دست داده است. به گفته ی آقای نیلی در مدت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تاکنون ارزش واقعی یارانه 45500 تومانی سال 1389 به 19000 تومان کاهش یافته است. آقای نیلی در همین حال افزایش قیمت بنزین و گازوئیل را در سال آینده قطعی دانسته است. در ادامه اظهار نظرها درباره پرداخت یارانه‌های نقدی، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ایرنا گفته که تاکنون 130 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم شده است. او گفته این رقم 40 هزار میلیارد تومان بیشتر از درآمدهای فروش ناشی از حامل‌های انرژی بوده است. همزمان با این اظهار نظرها، خبرگزاری‌های ایران از افزایش 20% نرخ تعرفه‌های آب شهری و روستایی خبر دادند. به نوشته خبرگزاری مهر، معاون اول رئیس جمهوری ایران 6 اسفندماه مصوبه افزایش 20% نرخ تعرفه‌های آب شهری و روستایی و خدمات دفع فاضلاب و اعمال آن از اول بهمن ماه امسال را برای اجرا به وزارت نیرو و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ کرده است. پیش از این محمد رضا چیدچیان وزیر نیرو از افزایش 24% قیمت برق خبر داده بود. بر اساس این اظهارات به نظر می رسد روند اجرایی گران شدن قیمت حامل‌های انرژی در ایران آغاز شده و پس از برق و آب حالا باید منتظر افزایش قیمت بنزین و گازوئیل باشیم.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمد علی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میر حسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامک گیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50.
اما یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید مفاد توافق ژنو میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 طبق برنامه پیش می‌رود. به گزارش خبرگزاری‌ها، رئیس دیدبان هسته‌ای سازمان ملل روز دوشنبه در نشست شورای حکام آژانس در وین با بیان اینکه هنوز باید اقدامات زیادی انجام شود، گفته است که ایران از مقادیر اورانیوم بسیار غنی شده خود کاسته است. بکتاش خمسه‌پور گزارشی آماده کرده با همین موضوع.
خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده است رئیس دیدبان هسته‌ای سازمان ملل میگوید ایران ذخایر اورانیوم غنی‌تر شده خود را کاهش داده است. اورانیوم 20% غنی شده که نزدیکترین سطح به کاربردهای تسلیحاتی است. خبرگزاری رویترز هم گزارش داده است یوکیو آمانو که در آغاز نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سخن می‌گفت افزود که آژانس همچنان به 1,600,000 یورو برای انجام وظایفش بر مبنای توافق ژنو احتیاج دارد. آژانس بین المللی انرژی اتمی بر مبنای توافق ژنو موظف شده است که اقدامات تعیین شده 6 ماهه برای ایران را تایید کند. ایران و گروه 5+1 مرکب از روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آمریکا همراه آلمان در 24 نوامبر، 3 آذر ماه در زمینه کاهش سطح فعالیت‌های هسته‌ای ایران و همزمان برداشتن برخی از تحریم‌های ایران به توافق دست یافتند. تهران و 5+1 در تلاشند تا پایان این دوره 6 ماهه تا اواخر ژوئیه اوایل مرداد ماه توافقنامه بلند مدت امضا کنند. گرچه به گزارش خبرگزاری ها امکان تمدید این دوره 6 ماهه برای 6 ماه دیگر نیز وجود دارد. ایران و گروه 5+1 از 28 بهمن تا اول اسفند مذاکرات خود را برای دستیابی به توافق نهایی آغاز کردند که در آن گفتگوها محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر سر محورها و چارچوب مذاکرات به توافق رسیدند. مذاکرات کارشناسی برای فراهم کردن مقدمات دور جدید گفتگوهای نهایی قرار است روز 4 شنبه در وین پایتخت اتریش برگزار شود که تا روز جمعه پیگیری خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران گفته است که ریاست هیئت کارشناسی 5+1 را استفان کلمانت دستیار ویژه کاترین اشتون بر عهده دارد. وی گفته است که دستور کار این مذاکرات انجام مباحث مقدماتی کارشناسی در خصوص راه حل جامع خواهد بود که نتیجه آن به نشست مدیران سیاسی گزارش خواهد شد. دور بعدی گفتگوهای ایران و 5+1 به ریاست محمد جواد ظریف و کاترین اشتون طی روزهای 17 تا 19 مارس، 26 تا 29 اسفند ماه در وین برگزار می شود.
خب ساعت 7:26 بعد از ظهر هست و ما میخواییم به جهان ورزش بپردازیم. فریبرز غریب، کارشناس و مفسر ورزشی رادیو فردا با ماست تا نگاهی بکنیم به بازی ایران و کویت که آخرین بازی مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2015 بود. آقای غریب سلام و خوش آمدید به مجله شامگاهی. بفرمایید که در این بازی چه گذشت؟ فکر می‌کنم دقایقی پیش تموم شد.
سلام به شما همه شنوندگان عزیز. بله، همونجور که شما اشاره کردین، آخرین بازی تیم ملی فوتبال ایران بود از سری مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2015 در گروه دوم. دقایق پیش این بازی به پایان رسید با حساب 3-2 به سود تیم ایران. داور دیمیتری نستوف از قرقیزستان بود. گل اول هنوز یخ بازی آب نشده بود که ایران تونست گلزنی بکنه در دقیقه 2 توسط یعقوب کریمی. بعد از این گل کویتی ها برای دقایقی میدانداری کردند، موفق شدند بعد از 12 دقیقه گل مساوی رو به ثمر برسونند با ضربه مهاجم کویت که به دفاع ایران برخورد کرد و وارد دروازه ایران شد. نیمه اول با همین نتیجه 1-1 به پایان رسید. نیمه اول رو باید به کویتی ها داد که تاکتیکی تر بودند. ایران ناهماهنگ بود، اما یادمون باشه که آقای کارلوس کیروش تو این بازی از یک تیم کاملا جوان استفاده کرده بود. بازیکنانی مثل پیام صادقیان، یعقوب کریمی، مهداد جماعتی، بختیار رحمانی و خانزاده که برخیشون حتی برای اولین بار بود که پیرانه تیم ملی رو به تن می‌کردند. در نیمه دوم دقیقه 61 کویتی‌ها خودشون به خودشون گل زدن در پی سانت زمینی و تیز پیام صادقیان. توپ به دفاع کویت برخورد کرد، قاطی کرد با دروازه‌بان و گل دوم ایران به ثمر رسید. تا دقیقه 89 بازی تقریبا در اختیار ایران بود. در حالی که دقیقه 89 رو پشت سر می‌ذاشتیم، کویتی‌ها تونستن همون جوری که اشتباه کرده بودن گل به خودشون زده بودند به ایران گل بزنن. توسط دفاع تیم ایران به گل رسیدند. بازی داشت تموم میشد که در ثانیه‌های وقت اضافه تونست کریم انصاری‌فر با یه ضربه زیبا گل پیروزی ایران رو به ثمر برسونه و ایران آخرین بازیش رو در مقدماتی جام ملت‌های آسیا 3-2 کویت رو شکست داد در کرج.
خب آقای غریب، یک گزارش شسترفته خیلی با هیجان از کل بازی شما دادید. بفهمید که حالا وضعیت بازی‌های تدارکاتی تیم ملی تا جام جهانی چطور خواهد بود؟ من در خبرها خیلی خوندم که بازی به اندازه کافی برای تیم ملی نذاشتن. خیلی خلاصه بعد بفهمید.
بله بازی برای ایران نبوده، بعد از 3 ماه و نزدیک 3 ماه و نیم این بازی انجام داد. تیم ایران هم در چارچوب جام ملت‌ها بود و من فکر می‌کنم که آقای کروش یکی از نگرانی‌هاش اینه که کم بازی کرده تیم ایران، و اینم اشاره بکنم که پس فردا تیم ملی گینه هست، میهمان تیم ایران هست، و من فکر می‌کنم آقای کارلوس کروش با تیم اصلی خودش به میدون بره.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. فریبرز غریب، کارشناس و مفسر ورزشی رادیو فردا، با ما همراه بودید در پایان بخش اول مجله شامگاهی رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
همراه ما هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا. 7:30 دقیقه بعد از ظهر هست که وارد بخش دوم این برنامه شامگاهی میشیم. همکارم هانا کاویانی بازگشته به استودیوی خبر. اجازه بدید که در آغاز بخش دوم هم مروری بکنیم دوباره بر آخرین خبرها از ایران و جهان.
سپاسگزارم. سلام مجدد به شنوندگان رادیو فردا. فرمانده ناوگان دریای سیاه روسیه الکساندر ویتکو به ارتش اوکراین هشدار داد که در صورت تسلیم نشدن به پایگاه‌های آنها در شبه جزیره کریمه حمله خواهد شد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، این ضرب العجل ساعت 5 صبح روز سه‌شنبه به وقت محلی 6:30 بامداد در ایران به پایان می‌رسد. بنابر گزارش‌ها از روزهای گذشته، بسیاری از پایگاه‌های ارتش اوکراین در شبه جزیره کریمه در محاصره نیروهای روسیه قرار گرفته است. همچنین بنابر گزارش‌ها از شرق اوکراین، معترضان هوادار روسیه بخشی از ساختمان دولتی شهر دونتسک در شرق آن کشور را اشغال کردند. بنابر این گزارش‌ها معترضان تاکنون 2 طبقه این ساختمان را اشغال کردند و 3 روز پیش تاکنون پرچم روسیه بر فراز این ساختمان نصب شده است. در همین باره هیچ گزارشی از درگیری این افراد با پلیس منتشر نشده است. همچنین بنابر گزارش‌ها از بروکسل، وزرای خارجه اتحادیه اروپا با تشکیل یک جلسه اضطراری در حال تهیه یک بیانیه مشترک درباره اقدام نظامی روسیه در شبه جزیره کریمه هستند. خبرگزاری رویترز به نقل از متن اولیه این بیانیه گزارش داد که اتحادیه اروپا در واکنش به رخدادهای اخیر اوکراین در صدد از صحبت با روسیه درباره موضوع روادید را به حال تعلیق درآورد.
همکارم هانا کاویانی بود با آخرین خبرها، ما رو همراهی کرد. هانا سپاسگزارم. و حالا نوبت میرسه به برنامه نمای دور، نمای نزدیک. این برنامه رو میشناسید، برنامه هفتگی فرهنگی رادیو فرداست. کاریسته از همکارم مهرداد قاسم فرمان، فهیمه خزریدری هستم. در پایان مجله شامگاهی رادیو فردا یادآوری میکنم که شما میتونید با ما در تماس باشید با 2042-02-21-12-21-12 و دیدگاه‌های خودتون رو در مورد برنامه‌ای که میشنوید حتما با ما به اشتراک بگذارید. اجازه بدید که به نمای دور، نمای نزدیک، برنامه فرهنگی هفتگی رادیو فردا بپیوندیم و به همکارم مهرداد قاسم فر. خدا نگهدار.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسم فر هستم و امیدوارم که در این برنامه که هر هفته به مرور حوزه کتاب ایران اختصاص داره با من همراه بمانید. از این هفته که آخرین روزهای سال 1392 رو داریم پشت سر میگذاریم، متمرکز خواهیم بود بر مرور آنچه که در سال گذشته در حوزه کتاب در ایران گذشته، از سیاست‌های وزارت ارشاد تا کتب تألیفی و ترجمه منتشر شده در ایران. این هفته و هفته آینده رو البته با بررسی سیاست‌های ارشاد در سال 92 در قلمرو نشر و کتاب آغاز خواهیم کرد. اما پیش از اون مرور چند خبر. مجموعه شعر سوار قطار فردا، آخرین دفتر شعر جواد مجابی شاعر معاصر، منتشر شد. این کتاب رو نشر سالس منتشر کرده. آخرین مجموعه داستان منصور یاقوتی از داستان نویسان مشهور دهه 40 و 50 خورشیدی با نام چشم هیچکاک روز چهارشنبه 15 اسفند در مؤسسه مطالعاتی رخداد رونمایی میشه. از این نویسنده کرمانشاهی پیش از این 20 اثر در شعر و داستان به چاپ رسیده. علی جنتی وزیر ارشاد روز یکشنبه اعلام کرد که در تفاهمی که با وزیر اطلاعات داشته از این پس فهرست نویسندگان ممنوع القلم منتفی و برای ارائه مجوز چاپ کتاب تنها به خود اثر توجه میشه و نه به نام نویسندگان. اما میرسیم به مرور وقایع حوزه نشر و کتاب در سال 92. این مرور که در هفته‌های آینده به ادبیات داستانی، شعر و ترجمه اختصاص خواهد یافت رو این هفته و هفته آینده با بررسی سیاست‌های معاونت فرهنگی در سالی که گذشت آغاز می‌کنیم. مهمان ما علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دوره احمد مسجد جامعه است. خیلی خوش آمدین آقای رمضان‌پور به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ای ما. اولین پرسش من این هست که اگر بخوایم آغاز بکنیم از مهمترین مسئله ای که در طول سال 92 باش رودرو شدیم، این بود که در 4 ماهه اول که دولت آقای احمدی نژاد بود که همچنان مهمترین مسئلهش بحث ممیزی بود و بحث سانسور بود و بحث متوقف بودن کتاب‌ها، به نظر میاد هیچ اتفاقی در 4 ماهه اول سال 92 نیفتاد در این بخش در حوزه کتاب در وزارت ارشاد.
بله، تقریبا میشه گفت که هیچ اتفاق قابل توجهی نیفتاد، اما فکر میکنم که این جنبه رو هم باید بهش توجه بکنیم که سختگیرانه ترین سیاست های حوزه فرهنگ در دولت آقای احمدی نژاد به خصوص در 4 سال آخر در حوزه کتاب اتفاق افتاد و به طور طبیعی در 4 ماه اول سال 92 ما شاهد این بودیم که هیچ تغییر خاصی صورت نگرفت و چندان از این فشار کاسته نشد، ولی یک استثناء البته در این مورد وجود داره و اون اینه که بعضی از تعقیب‌های امنیتی در مورد نویسندگان و ناشران که ما نمونه‌های اون رو در سال 91، 90 و به خصوص از سال 88 به بعد ما داشتیم، در این 4 ماه اتفاق نیفتاد و میشه گفت که اگرچه در حوزه دادن مجوز کتاب و سیاست‌های کلی تغییری پیش نیومد، اما از سیاست فشار امنیتی آوردن بر نویسندگان و ناشران تا حدی کاسته شد.
و ما میرسیم به دولت آقای روحانی. مهمترین مسئله‌ای که میشه بهش اشاره کرد این بود که به نظر میاد که وزارت ارشاد در دولت آقای روحانی در حوزه کتاب متمرکز شد بر مسئله سانسور و شروع کرد به دادن امید در این حوزه. حالا اینکه این مسیر واقعا از اون امیدهای اولیه تا امروز به کجا انجامید توی گفتگومون بیشتر بهش خواهیم پرداخت، اما به نظر میاد که در قفل در به قول شاملو کلیدی چندان نچرخید.
خب به طور کلی و اگر به طور نهادی بحث بکنیم شاید همینطوره، ولی خب واقعیت اینه که درست از روزهایی که دولت آقای احمدی نژاد رفت و دولت جدید اومد و درست همزمان با تعیین وزیر جدید، یک نسیمی از کاسته شدن فشار در اداره کتاب دیده شد و اگرچه حتی تعیین معاون فرهنگی قدری به طول انجامید، به این دلیل که آقای جنتی به دنبال این میگشت که کسی رو پیدا بکنه که هم آدم موجهی باشه و متونن مثلا به او ایرادی بگیرن جناح‌های مختلف و دستگاه‌های نظارتی و همین که آدمی باشه که از نظر حوزه که یکی از مراجع فشار به اداره کتاب هست فرد نسبتاً مورد اعتمادی باشه. اگرچه این فرآیندی قدری طول کشید، اما حتی پیش از این که معاون فرهنگی جدید هم منصوب بشه، در همون سیستم، همون دستاندرکاران تا حدی میشد سیاست‌های تسهیل رو دید. به بعضی از کتاب‌ها که سالها مجوز داده نمی‌شد اجازه فعالیت داده شد، به بعضی از ناشران به طور غیر رسمی گفته شد که میتونن فعالیت‌هاشون رو ادامه بدن. البته این تغییرات به شکل رسمی ترش بعد از اومدن معاون فرهنگی جدید شروع شد و تا حدی میشه گفت حتی ناشرهایی که با محدودیت‌های بیشتری روبرو بودن، مثل نشر چشمه، مثل نشر نی و اینا، هم شروع کردن به کتاباشون رو منتشر کردن. ولی به هر حال بله، میشه گفت که تغییر سریع به سوی آزادی نشر که در واقع اون پیامی بود که در انتخابات انتظار میرفت، چندان خب تحقق پیدا نکردن.
چرا آقای رمضان‌پور فکر می‌کنید علتش نداشتن اراده در دولت فعلی برای ایستادن بر این شعارها بوده، به خصوص در حوزه کتاب و فرهنگ، یا اینکه تصور می‌کنید فشار مخالفان خیلی زیاد هست؟
اتفاقا من فکر می‌کنم برخلاف مثلا حوزه مطبوعات که در اون اراده خاصی از این معاونت یا وزارت ارشاد خیلی دیده نمیشه. در حوزه کتاب به نظر میاد که یک اراده جدی وجود داشت. فراموش نکنیم که اولین بار آقای جنتی مسئله برداشتن بررسی پیش از چاپ رو مطرح کرد، ولی به محض اینکه این اراده در واقع ابراز شد از سوی وزارت ارشاد، به شدت با اون مقابله شد و فکر میکنم اون فشارهایی که در دو ماه اول آقای جنتی اومد بعد از مطرح کردن مسئله برداشتن بررسی پیش از انتشار، باعث شد که اون قدری محتاط‌تر بشه. ولی باز هم دیده میشه که تا حدی فضا بهتر شده که اینا نشونه های اون رو در واقع تغییرات سیاست برخوردی با ناشران و همینطور مسئله هیئت های نظارت بر کتاب میبینیم. به نظر من
شما خودتون تجربه حضور در همین سمت رو در معاونت فرهنگی داشتید و در این حوزه کار کردید، با فشار هم رو در رو بودید در دوران آقای خاتمی و وزارت های مسجد جامعی، فشارهای بیرونی کم نبود بر وزارت ارشاد، اما به نظر میاد که خیلی کتاب ها تونستن بیرون. چه تفاوتی الان وجود داره که این معاونت نمیتونه به آنچه که اعتقاد داره چه وزیر ارشاد، چه آقای روحانی و چه خود معاونت فرهنگی آنجور که شما میگید و همینطور در شعارها و صحبتهاشون هم بوده، چه تفاوتی وجود داره که الان نمیتونن این کارو بکنن و همچنان ناشرا و نویسنده میگن چندان تغییری حالا به اون معنا عملا اتفاق نیفتاده؟
من فکر میکنم که سه عامل رو باید به طور واقع بینانه بهش توجه بکنیم، به طور خاص در حوزه کتاب، اگرچه این در حوزه های دیگه فرهنگ هم اهمیت داره. واقعیت اول اینه که برخلاف سالهای پس از دوم خرداد که ما شاهد یک جنبش اجتماعی وسیع بودیم که در صدر همه چیز برای او مسئله آزادی فرهنگی و آزادی هنری مطرح بود، آن چیزی که در انتخابات رخ داد مسئله اصلیش چیزی دیگری بود و مسئله اصلی مسئله تحریم ها و برداشتن فشارها بر معیشت مردم بود. بنابراین خود به خود توجه به این حوزه اون اهمیت قبلی رو که در دوره آقای خاتمی داشت نداشت. واقعیت دوم اینه که تجربه همون دوره باعث شد تا در درجه اول آقای خامنه‌ای و در درجه بعد اصولگرایان و تندروها در همون ابتدای کار شرط و شروطشون رو با آقای روحانی و وزیر ارشاد بکنن و از همون مجلس هم شروع شد که در واقع به او گفتند که مایل نیستند که به سمت اون مسیر بره. و واقعیت سوم این که انقدر در 8 سال دوره آقای احمدی نژاد نهادهای صنفی و تجمعات و تشکل‌های مدنی و فرهنگی در این حوزه کتاب و فرهنگ به طور کلی صدمه دیدن، آدم‌هاش یا به زندان رفتن یا دوچار انزوا شدن، بعضی ها رفتن خارج از کشور و انقدر بنیه حتی مالی اونها هم زیر فشار رفت که عملا اون گروه های فشار اجتماعی که در اون دوره در واقع ارشاد رو وادار میکرد که در مسیر خودش بره و به عنوان یک خواسته از این اقدام ارشاد پشتیبانی میکرد، عملا خیلی در صحنه رسانه‌ای و عمومی جامعه ما الان دیده نمیشه. یک نکته یک قدری اجرایی هم وجود داره، در اون دوره مدیرانی بودن که حاضر بودن به خاطر پافشاری روی اون چیزی که به عنوان حق اهل فرهنگ و هنر میدونستند حتی برن و در مقابل نهادهای نظارتی بیستند و یا حتی به دادگاه برن، ولی ظاهرا اراده آقای جنتی و به طور کلی اراده دولت آقای روحانی این نیست که پافشاری خودش بر حقوق اهل فرهنگ و هنر رو انقدر جدی بگیره که حاضر باشه مدیران خودش رو به دردسرهای جدی بزنه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با علی اصغر رمضان‌پور، کارشناس حوزه سیاست‌های فرهنگی وزارت ارشاد. سپاس که ما رو همراهی کردید.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمد علی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میر حسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042 02 2112
21 12.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامک گیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50.
دوستان از ساعت 23 تا ساعت 3:30 بامداد امواج کوتاه 49 متر برابر با 5850 و 5860 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی می رسانند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.